حتی از اقتصادی ضربه خوردن، یعنی برها کسب و کار اشتغال. انشالله خیر باشه،
انشالله خیر بکنی. برحال باید خودمون کمک بکنیم به این اتفاق. انشالله که همه شرایطی که لازم هست، از خدمات فناورانه تا حمل و نقل عمومی تا فرهنگ سازی، همه اینها انجام بشه و انشالله شاهد یک اتفاق خوب در کشور باشه. متشکرم از کسرو همدی عزیز به خاطر همراهی، شاهی رضا ماهمنظر به خاطر همراهیش کمک هم میکنه به شبکه اجتماعی برنامه، و شما شنوندگان خوب که ما رو همراهی کردید. تا یک برنامه دیگه، سلامت و تندرست پایدار و برقرار باشید. خدا نگهدار.
صبحتون بخیر دوستان عزیز، شنونده روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. برنامه روزانه تقدیمتون شد. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در این برنامه و سپاسگزارم از همراهی شما هموطنان گرامی. دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید و در این لحظه شنونده برنامه هاشور.
چی باعث میشه یه دختر خونه فرار کنه؟
21 سالمه، 8 سالگی دارم کار میکنم.
اولش با این نخ سیگار شروع شد که تعارف کردن.
خودی من میمزی کفاشی میکنیم، خانم کرانشینیم.
واقعا حسه شدم، حالا کمکم کنیم.
هاشور
خانواده اولین هسته و نهاد اجتماعی است که شخصیت فرد در آن شکل می‌گیرد. به ویژه نقش پدر و مادر در تربیت فرزندان و ورود آنها به جامعه اهمیت این نقش را بیشتر تعریف و تبیین می‌کند. بنابراین انحراف و کجروی سرپرست یا به عبارتی پدر و مادر یک خانواده نقش زیادی در کجروی فرزندان خواهد داشت. رابطه فرزندان با پدر و مادرهای معتاد چطور باید باشد تا خودشان مرتکب اعتیاد نشوند؟ نقش و اهمیت سازمانها و نهادهای زیربط در نحوه مواجهه با خانواده‌هایی که پدر و مادر و یا یکی از آنها دچار اعتیاد به مواد مخدر باشند چیست و چگونه باید مدیریت شود؟ پاسخ به این سوالات و دیگر سوالات در برنامه امروز هاشور.
مریم هستم. در مورد اعتیاد پدر مادر، حالا نقشش این که میتونه باعث بشه که فرزندان رو هم درگیر کنه که 100% به نظر من با توجه به جامعه کنونون این اتفاق خواهد افتاد، چون که حالا بستگی داره به اون نوع اعتیاد و حالا اون موردی که پدر مادر استفاده میکنن، یا یک پدر حالا یا پدر هست یا مادر یا هر دو میتونه نقش داشته باشه، که خیلی 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 کم اتفاق میفته که فرض مثلا مادر پدری اعتیاد داره. حالا با توجه به اینکه مادر اعتیاد نداره، میتونه با اون فداکاری و ایثارگری که در زنان ایرانی وجود داره اتفاق نیفته، که خیلی کم هست.
من رضا هستم، یک معتاد در حال بهبودی. خیلی تاثیر داره این چون تو درون کودکی ما بوده، بچه هم پدر مادر یاد میگیرن. یعنی شک نکنی اگر پدر مادر تو دام اعتیاد باشه، فرزندم 80% هست. من هم سعی دارم که الان پدر مادرشون اعتیاد دارن، فرزندانشون به رای خوش نه. حالا اگر الان ادامه ندن، الان پدر مادرشون پاکن ولی بچه هاشون دارن راه پدر مادرشون دارن دنبال میکنن. حالا چیکار داره میکنه پدر مادر؟ حالا پدر مادر داره دست و پا میزنن که اون راهی که خودش رفته بچه هاش نتونه میگه بیشتر این تو منجلا برن.
فرهنگ دوم علی محمد بگی، مسئول اداره راهبری مرکز فرهنگی خانواده های کارکنان ناجا، در خصوص تاثیرات اعتیاد پدر مادر و فرزندان تاثیر بسزایی داره با توجه به اینکه ما نزدیک 10 سالی در خصوص مواد مخدر کار کردیم و تاثیرات خیلی زیادش رو دیدیم. بالاخره فرزندان به قول معروف اینه دستگاه ضبط عمل میکنن دیگه. پدر مادر وقتی که تو اطراف بچه ها در اطراف پدر مادر بزرگ میشن الگون میپذیرن از پدر مادر ها. شاید نزدیک 70% از پرونده‌هایی که ما داشتیم در این خصوص نقش مستقیم پدر مادر یا بستگان درجه اول تاثیر بسزایی داشته در اعتیاد حالا به مواد مخدر یا حالا اعتیادهای دیگه. پدر مادرها حالا یا باید رعایت کنن.
به نام خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان محترم برنامه هاشور از شبکه رادیویی گفتگو. در این برنامه با موضوع نقش پدر و مادرهای معتاد در اعتیاد فرزندان با حضور آقای دکتر پوریا هادیپور، مدرس دانشگاه و فعال در زمینه علوم ارتباطات، و همینطور خانم فاطمه سلیمانی، مشاور فرماندهی انتظامی ویژه شرق استان تهران تقدیم حضور شما خواهد شد. خانم سلیمانی در جایی نوشتند که پدر و مادر نقش مؤثری در شکلی شخصیت فرزندان داشته و در نهایت گرایش آنها به آسیب‌های فردی و اجتماعی از ناحیه پدر و مادر است. پس ازشون خواهیم پرسید که این ایفای نقش چطور می‌تواند روند مثبتی در شکل‌گیری شخصیت فرزندان داشته باشد. و از طرفی آقای دکتر هادیپور در جایی نوشتند که یکی از اثرگذارترین محیط‌های مؤثر بر فرد محیط اطراف به ویژه خانواده فرد است و اولین حلقه تربیتی هر فرد خانواده اوست. پس این سوالو خواهیم داشت که چه ویژگی‌هایی در نهاد خانواده وجود دارد که سبب این سطح از اثرگذاری شده است. جناب سرهنگ محمد بخشنده، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، و همینطور آقای حسن مسلمپور، مدیر یکی از کمپ‌های ترک اعتیاد در استان تهران، به صورت تلفنی به ما خواهند پیوست. در ابتدا عرض خیر مقدم دارم خدمت شما مهمانان گرامی و تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. از آقای دکتر هادیپور خواهیم پرسید که فرزندان در واقع خانواده‌ای که والدین اون خانواده دچار اعتیاد هستن خودشون چه مخاطراتی دارن و چه مواردی باید، حالا اگر این فرزند به سنی هستن که میتونن تشخیص بدن خوب و بد خودشون رو، چه مواردی میتونن رعایت بکنن که کمتر از این ناحیه دچار آسیب بشن؟ آقای دکتر متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مجری محترم و مردم شریف ایران. مقوله اعتیاد در خانواده همونطور که دارای ابعاد خیلی ساده‌ای هست ولی دارای چارچوب و اسلوب‌های پیچیده‌ای هم هست. اولین محیطی که هر فرزند و هر کودک در اون میخواد رشد و نمو کنه محیط خانواده است. این خانواده است که به او حرکات دست، سر، گویش، زبان، لحجه و امثال اینها رو آموزش میده. یکی از مواردی که بالاخره هر کودک یا هر فرزندی که در خانواده معتاد و دارای اعتیاد داره مشاهده میکنه مراحل و روش ها و آناتومی بدن پدر یا مادر معتاد و دیدن یه همچین مواردی در داخل خانواده شه. چیزی که به نظرم جز مخاطرات اصلی این اتفاق در یک خانواده هست رو من میخوام از یک نگاه دیگه‌ای بهش هم شنوندگان عزیز توجه بکنن و هم من بهش بپردازم. اول اینکه پدر و مادر وظیفه‌شون اینه که کودک رو توانمند بکنن. در خانواده‌ای که پدر ورزشکاره، مادر تحصیل کرده است، یا بالعکس در خانواده‌ای که پدر و مادر در یک سطح خوبی از رفاه و فرهنگ اجتماعی حضور دارن، کودکان شرایطی رو دارن که توی اون شرایط میتونن خودشون رو به مرحله رشد برسونن و اون شرایط چیزی نیست جز یک کمبود استرس، دو قوت قلب، سه همت بالا، چهار چالاکی و قوه تعقل بالا و از همه مهمتر پنجمیش اختیار آزادانه و مثبت. چیزی که در خانواده های معتاد شاید میشه گفت جز مخاطرات اصلیه عدم وجود این پنج پارامتره. در خانواده معتاد فرزند در طول روز استرس این رو داره که پدر بر سر مادر فریاد نزنه، دیگه نمیتونه یک بچه‌ای باشه که روی پای خودش بتونه بیسته و بر استرس های خودش بتونه مقاومت بکنه و پایداری بکنه. در یک خانواده معتاد هیچ فرزندی و هیچ مادری و هیچ عضوی از خانواده استیبل نیست، یعنی شرایط روزمرگیش دارای پستی بلندی های مختلفیه. در یک خانواده معتاد پدر و مادر دارای رفاه نسبی، دارای قوت قلب نسبی، دارای پشتیبانی نسبی نسبت به کارهایی که فرزندان میخوان انجام بدن وجود نداره، چون عملا پدر یا مادر معتاد تعادل روحی و ذهنی نداره که بخواد روی یک موضوعی از فرزندان خودش حمایت بکنه. به همین جهت فرزندان در داخل یک خانواده دارای اعتیاد دارای مخاطراتی هستند که اینها باعث میشه که اونها اعتیاد رو به عنوان یک تسکین و به عنوان یک مخدر برای خودشون انتخاب کنن. یعنی این همون جاییه که ما میتونیم ازش یاد ببریم که خب یک بچه معتاد، یک نوجوانی که داخل یک خانواده معتاده میبینه پدر حالش چقدر بده، میبینه مادر معتاد حالش چقدر بده، خب چرا پس او هم به اعتیاد رو میاره؟ به دلیل این که در یک خانواده دارای اعتیاد اون بچه نتوانسته توانمندی های یک خانواده سالم رو پیدا بکنه، میخواد استرس خودش رو از بین ببره. هیچ راهی به جز معتاد شدن و گرایش به اعتیاد نداره برای اینکه بتونه غلبه بکنه به اون استرس. میخواد روزهای بد زندگیشو فراموش بکنه، میخواد لحظه های بد زندگیشو تبدیل بکنه به یک هیجان و به یک شادی چند لحظه‌ای، چند دقیقه‌ای و چند ساعته، پس رو میاره به مخدر، رو میاره به افیون و چیزهای دیگه. این اون نقطه‌ایه که شاید ما کمتر بهش میپردازیم و به نظرم میاد چه خوبه که بتونیم توی جامعهمون کنترل ها رو به فرزندانمون یاد بدیم. یعنی ما چگونه با استرس باید مقابله بکنیم، چگونه باید به یک تصمیم لحظه‌ای جواب بدیم و چگونه باید پاسخ بدیم به مسائل و نیازهای روزمرمون. شما ببینید یکی از نقاط اصلی، شاید میشه گفت منابع اصلی استرس در جامعه ما دقیقاً نقطه ایه که یک جوان میخواد زندگی خودش رو از یک ورقی به یک ورق دیگه ای تبدیل بکنه. لحظه کنکور، چندین سال استرس به یک جوان وارد میشه، حالا اون جوان نمیتونه به استرس خودش غلبه پیدا کنه، کنکور رد میشه. این اولین نقطه ایه که گرایش پیدا بکنه به پاره دیگری از مسائلی غیر از درس. حالا شما یه همچین نکته ای رو در خانواده داره اعتیاد ببین دیگه، اولین زمینه گرایش اون بچه و اون کودک و اون نوجوان به اعتیاد میتونه باشه به عنوان یک پناهگاه برای رفع نیازهای خودش.
خیلی متشکرم از توضیحات شما دکتر هادیپور. اگر اجازه بفرمایید سوال بعدی رو از خدمت خانم سلیمانی داشته باشیم به عنوان مشاور پلیس. به نظر شما روند تأثیرگذاری پدر و مادر معتاد بر یک فرزند به چه شکلی هست و چطور هست یک فرزندی که حالا به تعبیر آقای دکتر در یک خانواده بزرگ شده، خودش اونجا به صورت مستقیم معضل‌های گرایش به اعتیاد رو از نزدیک دیده، چه انگیزه و عاملی باعث میشه که دوباره این فرزند هم به سمت این در واقع آسیب اجتماعی مثل اعتیاد بره؟
خب همونطور که میدونین اعتیاد یک مسئله‌ایه که تو کل جهان علارغم اون مبارزه‌ای که داره باهاش میشه که پیش نیاد و جلوگیری بشه ولی رو به گسترشه.
بله.
ما توجه میکنیم میبینیم که به خاطر این هست که ما به همه عوامل مؤثر در اعتیاد نپرداختیم. یکی از مؤثرترین عوامل ها عوامل روانی هست، یعنی مشکلات روانی و شخصیتی که فرد داره باعث میشه که به سمت اعتیاد بره. نمیدونه چجوری استرس و استرابی که همه گیر هست توی این اختلالات شخصیت، نمیدونه چجوری کنترلش کنه و از پس اون بر بیاد، یا اون احساس اجتماعیش کمه، در این موارد احساس حقارت داره، خود کمبینی داره، اینا باعث میشه که فرد به سمت اعتیاد بره. حالا وقتی این افراد دوچار فرزند متولد میشه در همچین خانواده هایی، اگه بچه در سال رشدش باشه، یعنی اون سالهایی که خودش شکلگیری شخصیت داره، میاد نگاه میکنه میبینه که خب توی خانواده است، میبینه که پدر و مادرش چجوری با مشکلات دست و پنجه نرم میکنن، چجوری از عهده اون مشکلات برمیان. وقتی میبینه که پدر و مادرش دچار ضعفن و این برخورد از خودشون نشون میدن، وقتی توی فشار قرار میگیرن به سمت مواد رو میارن، باعث میشه که این طرح رو اونا بچه ها هم انجام بدن. یعنی هر وقت دچار استرس میشن، هر وقت تو زندگی کم میارن، به سمت اعتیاد برن.
خیلی متشکرم. جناب سرهنگ محمد بخشنده، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر، فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، به صورت تلفنی به برنامه ما پیوستن که خدمتشون عرض سلام و احترام داریم.
بنده هم عرض سلام و ادب احترام به خدمت شنوندگان عزیز و شما و همکاران عزیزتون در خدمتتون هستیم.
خیلی متشکرم جناب سرهنگ. در این برنامه با موضوع نقش پدر و مادرهای معتاد در اعتیاد فرزندان در خدمت شنوندگان محترم هستیم و سوالی که از خدمت شما داریم این هستش که با توجه به پرونده‌های زیادی که قطعا در این رابطه شما مطالعه فرمودید، نقش پدر و مادر رو شما چقدر ارزیابی می‌کنید در شکل‌گیری شخصیت فرزندان و از جمله که حالا پدر مادری که خودشون هم گرایش به اعتیاد داشته باشن و خب خواسته یا ناخواسته این وضعیت رو به فرزندان هم انتقال میدن، این روند به نظر شما به چه شکلی است جناب سرهنگ؟
بله، ما با توجه به تجربیاتی که دون چند سال که در حوزه مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد در فعال هستم، به نتیجه رسیدم که در واقع کانون خانواده و در رأس هم پدر و مادر کلیدی در نقش و در بحث تربیت فرزندان و گرایش و عدم گرایش فرزندان چه دختر و پسر به سمت اعتیاد و مواد مخدر هستند.
بله.
لذا آگاهی های پدر و مادر، آموزش های پدر و مادر، اطلاعات عمومی پدر و مادر و هدفی که هدف گذاری در زندگی دارن بسیار مؤثره و با در واقع برآورد و بررسی‌هایی که انجام دادم الان در مرکز میر سروش ما تعداد 700 نفر معتاد مسجعه که نگهداری میکنیم به کار تحقیقی انجام دادیم، بیش از 80% در واقع گرایش جوانان دلیل به اعتیاد دلیلش در واقع رو نقش پدر مادر اثر داشته. حالا از حوزه اقتصادی، حوزه بیکاری، حوزه طلاق، حوزه‌های مختلف، حوزه‌های فرهنگی، عدم آگاهی، عدم آموزش، تحصیلات پایین، هم یا مثلا ازدواج مجدد، اینا همه در واقع در خانواده نقشی در اعتیاد فرزندان داشته که بسیار در واقع مؤثر و اثرگذار بوده. اینه که من توصیه دارم اونا برای خانواده‌ها، به خصوص پدر و مادر، اوقات فراغت بچه‌هاشون رو باید پر کنن، نزدیک بشن. الان متأسفانه فضای مجازی نقش پدر و مادر رو کم رنگ کرده. اومده جای پدر و مادر گرفته و فضای مجازی هم شما احساس دارین، مردم عزیز دارن می‌بینن که واقعا داره همه چی تحت شعاع قرار میده متأسفانه. و خیلی از پدر و مادرها افتخار می‌کنن یه بچه‌ای که مثلا 10 سال 12 سال یا در مقطع ابتدایی راهنمای دبیرستانی گوشی اندرویدی آنچنان رو تهیه می‌کنن، در اختیار بچه قرار میدن، عشق میکنم به این قضیه و افتخار میکنم یه بچه به قول باهوشه، این بچه مثلا نخبه است، درسته که این نیست. و یه سر اطلاعات خوراک، اطلاعات به این جوون، به این بچه، به این کودک میدن از طرف فضای مجازی. این وقت بخش محترمونه پدر مادر عشق میکنه، فکر میکنه که کار خوبی انجام داده، در صورتی که نه، این آموزش باید مرحله مرحله صورت بگیره. برای یه چیزی به قول به کودک مثلا ابتدای شما میای انواع اقسام اطلاعات در اختیار قرار میدید، در اختیارش قرار میدید بدون که کنترل نظارت باشه، این خودش منحرف میشه، مشکل ایجاد میکنه، دنبال خیلی چیزا رو تجربه کنه، سیگار تجربه کنه، قلیان رو تجربه کنه و اینا اثرگذار در واقع. بله،
اگر جناب سعید شما بخواید تجربیات ارزنده خودتون رو در قالب یک توصیه به فرزندانی که در یک خانواده معتاد دارن زندگی میکنن داشته باشید که کمتر دچار این موضوع بشن و به گرایش پیدا کنن به سمت اعتیاد، این توصیه به چه شکلی است؟
تمام اصلا هدف گذاره و تدابیر و برنامه های مسئول نظام حاکم آدم اینه که بحث مبارزه با مواد مخدر به ویژه اعتیاد و اجتماعی رو کنن. یعنی خانواده ها در وهله اول و اطلاعات عمومیشون بیشتر باشه.
بله.
مواد مخدر رو بشناسن، اثرات و آسیباش رو بدونن، اوقات فراغات فرزندانشون رو پر بکنن. اصلا بعضی خانواده ها پدر مادر با بچه بیگانن، با بچه اصلا قهرن، اصلا میانگین در طول 24 ساعت از یک ساعت با بچه نیست، قطعا این منحرف میشه، قطعا جاهای دیگه و موضوعات دیگه جاشو پر میکنه، نقش پدر مادر کم رنگ میکنه. اینه که با حتما اوقات فراغت فرزندانشو پر کنن، با بذار راحت باشن و فرزندان به بچه حالا تو مقاطع مختلف بیاد دردل کنه به پدر مادر، سر سفره بشینه غذا بخوره. حالا اینا ما بیگانه وقتی این جدا هستیم، دور هست، روز به روز از هم دیگه دور میکنیم، دور میشیم تو خانواده، قطعا خروجش بازخوردش میشه احتیاط، بازخورد میشه در جوان 18 19 20 ساله شده معتاد.
اگر فرمایشی دیگه ندارید ما شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
تشکر،
خیلی متشکرم و خدا نگهدار. خب خانم سلیمان، فکر کنم بخشی از فرمایشات شما نیمه تمام موند با توجه به تماسی که با جناب سرهنگ داشتین، اگر امکانش هست بفرمایید که
فرزندتون این خانواده ها دچار بیمهری میشن، خشونت میشن. وقتی پدر مادری معتاده اصلا اون مسئولیتی نسبت به بچهش نداره و همه ذکر و فکرش اون موادی هست که مصرف میکنه و حالا چجوری اون مواد رو به دست بیاره، پس بچه ها خیلی مظلوم واقع میشن و اطلاعاتی درستی از پدر و مادرشون نمیگیرن، آموزش های درستی نمیگیرن و همچنین اعتیاد و این اختلالات روانی که عرض کردم همه اینا ژنتیکی هست و میتونه تاثیرگذار باشه تو بچه ها. یعنی اگه یک فرزندی دچار بشه، هم اون رفتار پدر و مادر رو دیده و اون عامل روانشناختی تاثیر گذاشته، هم اینکه عامل ژنتیکی هم مؤثر بوده و اون ژنی که فرد به سمت اعتیاد میره تو این فرزند وجود داره.
خیلی متشکرم. آقای دکتر هادی پور، با توجه به اینکه شما فرمودید که اولین حلقه تربیتی هر فرد خانواده اون فرد هست، فکر میکنید که این موضوع چه مسئولیت‌های مهمی رو متوجه خانواده‌ها می‌کنه و شکل ارتباط بین والدین و فرزندان به چه شکلی باید باشه که بتونن بهترین تاثیرگذاری رو روی همدیگه داشته باشن و کمتر دچار آسیب‌های اجتماعی از جمله اعتیاد بشن؟
یه نکته‌ای که شاید خیلی ظریفه و ما همیشه در بیان مسائل خانواده و در بیان مسائل ارتباطی در مورد خانواده همیشه به مسائل کلی می‌پردازیم و جزئیات رو در اختیار تصمیم خانواده ها قرار میدیم. یه مسئله، یعنی مسئله اولی که به نظر من میرسه و خیلی کارآمده در جریان تربیتی در بین خانواده ها، بین پدر و مادر، فرزند، بین دختر و مادر، دختر و پدر، و فرق نمی کنه.
بله.
اولی مسئله گیر دادنه. واقعا گیر ندید به بچهاتون. شما یک مبنای تربیتی در دین دارید و یک مبنای تربیتی در علم دارید، جفتشون منطبق بر هم. حالا دین 1400 سال پیش گفته، علوم جدید و علوم امروزی 500 سال 200 سال 300 سال بهش رسیده. میگه شما یک وظیفه داری برای بچه خودت از 0 تا 7 سالگی، او هرچه میگوید گوش کنی. شما یه دختر 1 ساله داری، یه پسر 2 ساله داری، جیغ میزنه میگه لیوان میخوام بهش میدی، جیغ میزنه میگه نون میخوام بهش میدی، جیغ میزنه میگه منو بغل کن بغلش میکنی، جیغ میزنه میگه منو ببر توی اتاق میبریش توی اتاق، جیغ میزنه میگه بیارش بیرون، جیغ میزنه میگه آقا خودتو شبیه چهارپا بکن من سوارت بشم، شبیهش میکنی.
بله.
تا 7 سالگی، 7 تا 14 او موظفه که به حرفای تو گوش بده. 7 تا 14 سالگی همون تایمیه که شما دارید دو دوره از آموزش ضمنی کلاسیک رو به بچه های جامعه خودت آموزش میدی، دبستان و راهنمایی. در دبستان که نظر و عقیده من اینه که علی قول یک روحانی محترمی که میگفت به نظر من باید این دبستان ها رو اسمش رو عوض بکنن بذارن ادبستان، یه 5 سال 6 سال به این بچه ها ادب راه رفتن، ادب حرف زدن، ادب خوردن و مسائل دیگر رو یاد بدیم. 3 سال دیگه تازه بیایم سر این که خب حالا توان چیه، ضرب چیه، تقسیم بله. چیه. و اولی مسئله گیر دادنه. شما در برهه ای هستی خانواده محترم، در سنی هست جوونت، نوجوونت، که شفاف او باید به مسئله تو گوش بده. پس لازم نیست تو گیر بدی، فقط کافیه بگی، فقط کافیه بهش بگی که لطفا شبا زود بیا خونه. لازم نیست بهش گیر بدی در طول روز شب زود بیای خونه ها. بین شب زود بیای خونه، شب زود بیای خونه خیلی فرقه. یه سری از پارامترهای رفتاری در حوزه خب خانواده.
ببخشید این شیوه که فرمودید، خب ممکنه یک پدر مادر بگه که نه ما با این شیوه برخورد کردیم و اصلا به حرف ما گوش ندادن. موثرترین شیوه در واقع که بتونه به اون نتیجه دلخواه ما منتج بشه به چه شکلی است؟ چطور باید این ارتباط برقرار بشه که با یک بار گفتن
خانواده ها دنبال عصای موسان، یعنی میخوان بزنن که یه چیز اتفاق بیفته، ولی واقعا رفتار یک پروسه آرام. یعنی شما نمیتونی یک فرد رو یه روزه دکترش کنی، نمیتونی یک انسان جانی رو یک روزه عابد و زاهد و عاقلش بکنی. یعنی همه اینا یه پروسه است.
بله.
یعنی شما لاجرم باید یک خانواده محترم، پدر مادر، تو خودت رو باید توانمند کنی در طول یک زمانی، 6 سال 6 ماه، یه دور کتاب خوندن،
بله،
10 دور کلاس رفتن، نمیدونم هر جوری که صلاح کار هر خانواده ای هست. امکان داره یه مادری بگه آقا من باید برای توانمند شدن خودم در حوزه بچه داری 6 جلسه برم یه کارگاهی. خب 6 جلسه برو، باید 6 جلد کتاب بخونم. خب 6 جلد کتاب بخون. باید برم یه رشته ای رو تحصیل کنم. خب 6 سال برو تحصیل کن. هر کسی خودش رو بهتر از دیگری میتونه تشخیص بده، نوع کارش و رفتارش و زندگیشو.
پس در واقع میتونیم بگیم که این قبل از اصلا فرزند آوری وظیفه پدر و مادر هست که حداقل چند کتاب تربیتی خونده باشن و دوره هایی رو در این زمینه دیده باشن و بعد اقدام به در واقع فرزند آوری.
من حالا یه نکته هم بگم، شنونده های ما این رو از من به یادگار داشته باشن بد نیست. میگه که شاید حالا نمیدونم توی یکی از برنامه ها در محضر شما هم بوده باشیم گفته باشم، گفت شاه عباس با ملا صدرا مهاجه کرد بر سر این که من وردی بلدم که میخونم و همه گربه های قصر روبروی من میستن. ملا اگر میتوانی یه وردی بخون این ورد ما باطل بشه. ملا صدرا از اونجایی که خب آدم عالم و عاقلی بود به شاه یه زمانی داد، گفت من بعد از نماز ظهر فردا میام در خدمتونم. شاید شاه به سر عقل اومد و از این درخواست جاهلانه‌ای که کرده کوتاه بیاد. فردا بعد از نماز ظهر فرستادن دنبال ملا که چه نشسته ای که شاه منتظر توست. و اومد و دید که شاه عباس ورد و خوند و گربه های قصر روبروی شاه عباس ایستادند و منتظر ملا صدراست که ورد باطل بود. ملا صدرا هم دست به جیب کرد و موشی بر کف کاخ انداخت و گربه ها هم دنبال موش دویدن. نکته کلیدی که ملا صدرا اینجا به شاه عباس میگه، میگه شاه ما اصالت این گربه ها رو نمیتونیم تغییر بدیم.
بله.
یعنی ما اصالت هیچ خانواده ای رو نمیتونیم تغییر بدیم. یعنی شما نمیتونی بگی که من با 6 تا کلاسم رفتم میتونم بچه توانمندی داشته باشم، با 6 تا کارگاه آموزشی هم میتونم بهترین بچه دنیا رو تربیت بکنم. بله. توجه داشته باشن خانواده های محترم که لاجرم یک سری از مسائل به اصالت اونها برمیگرده. پس اگه قرار کاری رو انجام بدیم، بیایم اصالت هامون رو اگر پاک هست، که عموم جامعه ما الحمدلله انسان هایی با اصالتی هن، عموم جامعه ما الحمدلله انسان هایی هستن که مقید و متدین به شعائر دینی هن، این اصالت ها رو از بین نبریم.
بله.
که از بین نرفتن این اصالت ها باعث میشه که مثل یک کاتالیزوره، شما خیلی سریعتر میتونی یه آدم با اصالت رو تبدیلش بکنی به انسان توانمند تا یه آدم بی اصالت رو.
بله.
پس نکته اتمامی من در این حوزه اینه که ما یک سری از توانمندی ها رو در خانواده ها باید ایجاد بکنیم که این توانمندی ها توانمندی ساده ایه، یه سری چاشنیاییه که باید به این غذای زندگی زده بشه که اگه زده نشه این غذای به هیچ کسی مزه نمیده. غذا اگه مزه نده پدر و مادر محترم کسی سر سفره شما نمیشینه، میره سر کوچه فلافل میخوره. پس این چاشنیای زندگی رو یاد بگیریم. یه عاملش که من الان به ذهنم رسید و تونستم که بگم